خدا را قسم میدیم به حق امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین، هرچه بر عمر ما میافزاید بر عمق معرفت و ولایت و مودت و محبت ما نسبت به آل الله بیافزاید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح نافداه را تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق رو یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. در جلسات گذشته اولین عنصر از مؤلفه های شخصیت یک مؤمن انقلابی رو که عبارت از ایمان بود با هم مرور کردیم. به صورت منطقی اولین سوالی که در پی اون مباحث پیش میاد اینه که حالا این ایمان به چی باید تعلق بگیره؟ چون ایمان در باطن خودش یک انعقاد ارتباط بین قلب مؤمن با حقایقی است. ایمان به چی؟ از ابتدای قرآن کریم که باز میکنید دائما معرفی امور و حقایقی است که باید مؤمن قلبش با اونها رابطه برقرار بکنه. یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالله، یؤمنون بالیوم الاخر، یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. اینا متعلقات ایمانند. نقطه افتراق مؤمن انقلابی با دیگران اتفاقا اولین نقطهش همین جاست، در درک درست اون حقایقی که باید ایمان بهش تعلق بگیره. ما با بقیه متفاوت میشیم. همه کسانی که به زبان شهادت به توحید و رسالت پیامبر میدن خودشون رو معتقد به اون حقایق میدونن، اما در مراتب دیگر معلوم میشود که جز اندکی و جز فرقی بقیه به خطا رفتن، اصلا ایمانشون رو قلابش رو به جای انداختن که اونها منظور نظر خدا نبوده است. نه خدایی که تعریف شده است براشون و بهش اعتقاد پیدا کردن خدای حقیقی است، نه پیامبر و پیامبرانی که بهش اعتقاد فکر میکنن دارن رسولان خدا هستن، نه معادی که بهش دل خوش کردن معاد حقیقی است. اکثر انسان ها حتی کسانی که وارد دایره اسلام می شوند لفی خسرند، به خیال و توهم این که باورهای درستی دارند در باورهای غلط زندگیشون به آخر می رسه و وقتی که پرده ها کنار رفت تازه می فهمند برداشتم هر آنچه بگذاشتنیست، بگذاشتم هر آنچه برداشتنیست. اصلا از اول اشتباه کتاب و دست گرفتیم. بنابراین مؤمن انقلابی باید متعلقات ایمانش رو هم شسته رفته و درست بشناسه. اینجا نقطه انحراف ها، بدعت ها، تحریف ها، خرافه ها، غرض ورزی هاست. چجور خدایی رو اعتقاد داریم؟ چجور پیغمبری رو اعتقاد داریم؟ چجور قیامتی رو اعتقاد داری؟ چجور امام زمانی رو اعتقاد داری؟ چجور روح رو اعتقاد داری؟ چه بقایی رو اعتقاد داری؟ چه فنایی رو؟ این متعلقات ایمان اولین وجه ممیز بین مؤمن حقیقی با غیر مؤمن حقیقی است، مؤمن انقلابی. بنابراین بحث دومی که به صورت ترتب منطقی پیش میاد این که ما سر این متعلقات ایمان که به ظاهر خیلی ساده‌اند باید تازه بحث کنیم. همه میگن ایمان به خدا، همه میگن قیامت، همه میگن رسول خدا. چه رسول خدایی رو ترسیم کردی و بهش علقه داری؟ از این اعتقاد تو چه آثاری تراوش میکنه تا به ما ثابت بشه تو واقعا ایمان به همون رسول خدایی که خدا گفته است داری؟ یا نه یک رسول خدای روتوش شده رو برای خودت ساختی، بی خطر، بی زحمت و باهاش داری زندگی میکنی. عیبی نداره ها، فقط این رسول خدای نیست که خدا از تو خواسته بهش ایمان داشته باشی. تنها مشکلش این که در قیامت جزء خسران بینندگان هستی، دستت خالیه. پس اینو باید بهش بپردازی. لذا رهبر معظم انقلابم در اون کتاب بی نظیر خودشون اولین بحثی رو که بعد از ایمان وارد میشن بحث توحید است. نمیخوان بشینن دوباره بحث‌های تکراری واضح کلامی و فلسفی و اینها رو که اثبات وجود خدا بکنیم و اوصاف خدا و امثال این بکنن. نه، نگاهشون از زاویه قرآن به این موضوع است که آخه این توحیدی که به خورد مسلمان داره داده میشه، این یه ذره شبیه مواد مخدر، انگار زمینگیر کرده به جای اینکه برپا بده، همه رو بیحال کرده به جای اینکه سرحال کنه، به قیام نمیکشه، به قعود دعوت میکنه. از این زاویه بعد وارد بشیم. خب قاعدتا ما در این سلسله جلسات باز هم مجبوریم به کلیاتی پسنده کنیم و از نهج البلاغه شریف خطوطی رو معرفی کنیم. کسانی که خودشون مایل باشن انشاءالله مفصلترش رو میرن و بررسی میکنن. نکته اول در نهج البلاغه در ذیل این موضوع مهم، یعنی اعتقاد به این که در عالم یکی هست و نیست، هیچ جزو وحده لا اله الا هو، باور کرده باشیم در عالم فقط یکی هست. این شهادتی نیست که به ما گفته شده، شرط مسلمانی است. حالا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میگه شهادتین زبانی شرط مسلمانی است و آثار خاص خودشو داره، اما شهادتین قلبی زبانی عملی شرط ایمان است و آثار خاص خودشو داره. کسی اگر صرفاً شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر بدهد همین قد بس، ولی به زبان هیچ در قلبش خبری نباشد و در عمل هم پاشوایی نسته، این از نظر فقه اصغر، همین احکام شرعی، مسلمان است. و فایده همین یه مقدار شهادت اینه که مالش، جانش و آبروش در امانه. مثل ابو سفیان 20 سال رسماً سردمدار جنگ با پیغمبر بوده، فتح مکه که رخ داد دید دیگه هوا پسه، این فتح دیگه فتح نهایی، اومد استسلام کرد، یعنی ادای مسلمانی در آورد. دو کلمه شهادتین بدون محتوا، بدون ما به ازا گفت، پیامبر فرمودن مال و جانم ارزش در امانه، هر کم به خونه این پناهنده بشه کاریش نداریم. ابو سفیان که ایمان نداره، خب من که نگفتم آثار ایمان بهش بدید، این آثار اسلام ظاهریه، برای همه هست، شهادتین رو بگن بره. اما حضرت در خطبه دوم آثار شهادتینی که قلب اول شهادت بده. ببینید شما رو اگر بردن پای محکمه‌ای، گفتن جناب عالی سر فلان روز تو فلان خیابون بودی که یه کسی زد به یه زن تنهایی و فرار کرد، تو شاهد بودی، بیا شهادت بده. شرطش چیه؟ شرطش این که تو دیده باشی واقعا صحنه رو، نه که تو هم شنیده باشی، رو بلوتوث برات فرستادن، تو باید تو صحنه شاهد باشی. تفاوت بسیار ظریف شهادتین ابو سفیان با من و شما اینجاست. او چیزی رو که نه دیده است نه باور کرده است به زبان ادعا میکنه، تو باید اون چه که میخواهی بعدن بگویی اول دیده باشی. شهادت میخوای بدی، گواهی میخوای بدی، میگی من دارم میبینم در عالم جز خدا هیچ کس نیست، حالا اون چیزی که دارم میبینم و کاملا وجدان میکنم به زبان میگم اشهد ان لا اله الا الله. این تفاوت دو تا لفظ مشابهی است که فاصله باطنشون از زمین تا آسمونه. یه شهادتین هم علی ابن ابی طالب گفته، چقدر فرق میکنه با شهادتین معاویه، اصلا مقایسهش غلطه. حضرت در این خطبه دوم صفحه 27 همون اوائلش فرماید اگر شهادتین شهادتین تراز ایمان باشه، نه شهادتین تراز مشرکین مکه که از ترس جونشون اومدن مسلمون شدن بلکه استسلام کردن، اسلام هم نیاوردن، این عوارض و آثار و نشونه‌ها رو توش داره. سپس ستایش از اینجا صفحه 27 خطبه دو میخونم برای شما. ستایش خداوند گران سنگ ترین چیز است و برترین گنجی است که ارزش ذخیره شدن دارد. حالا از اینجا شهادت رو ببینید، عربیش رو اجازه بدید یکم بخونم. و اشهد ان لا اله الا الله وحده، گواهی میدهم که جز خدای یکتای بیشریک معبودی نیست، لا شریک له. یه همچین شهادتی رو ابو سفیان هم میده، میگه حالا فرقش ببین چیه. این شهادتی که من علی دارم میگم آخرین گامش اون چیزیست که از زبان من شنیدی، اول در قلبم دیدم حقیقت توحید رو در عالم، شهادتی که اخلاص آن آزموده شده در عمل، در میدانهای خطیر، در تنگناها، فراز و فرودها، در فشارها، در ترسها، تهدیدها ثابت کردم که من شهادتم واقعیه. امام عظیم الشأن راحل ما با جرأت و صراحت و صداقت می‌فرمود والله از اول عمرم تا الان از هیچ چیز نترسیدم. ای آقا ادعاست، برید تاریخ زندگیشو نگاه کنید، از روزی که تک و تنها قیام کرد تا روزی که 10 میلیون نفر آدم فقط پای جنازش اومدن، از هیچ کس و هیچ چیز جز خدا نترسید. اینو داره میگه، شهادتی که اخلاص آن آزموده شده، قبلا امتحاناشو پس دادم و پاکی و خلوص آن را باور داریم و تا زنده این بر این باور استواریم. وقتی هم که خداوند به پیامبر میفرماید قریش قصد جان تو رو کردن، باید شبانه از محاصره خارج بشی، پیغمبر به علی ابن ابی طالبی که به ظاهر تازه مسلمان است دیگه، چون اسلام تازه آمده است، میفرماید علی جان باید یکی در جای من بخوابه که من برم، تا مشرکین فریب بخورن، فکر کنن من هنوز تو بستر هستم، چون نقشه دارن منو بکشن. خودتون رو بذارین تو جایگاه، اصلا ما نمیتونیم یک هپسیلون خودمون رو بذاریم در جایگاه یه همچین آدمی. نه همچین امتی اومدن گرایش پیدا کردن که قلبمون مطمئن شه بگیم پس درسته که میلیون ها نفر پذیرفتن، هنوز پیغمبر از توی 10-20 نفر آدم. بعدم این خطر یقینی، نه احتمال کشتن، خطر یقینی، بخواب تو رخت خواب من 40 نفر با شمشیر آخته میخوان نصف شب بریزن منو بکشن. امیرالمؤمنین علیه السلام آخر کار این حرفا رو به زبان می آورد، اول کار در عمل اثبات کرده. فقط یه سوال کرد، نپرسید پیغمبر احتمالاً امتحان دیگه، خدا به اجازه میکنه من زنده میمونم؟ نه، کاملا آماده که بخوابه و کشتشه رفته تو بستر پیامبر خواهید. فقط یه سوال کرد، پرسید اسلامتن علی دینی، بخوابم جای شما دینم سالم میمونه یا نه؟ فرمود بله. گفت پس دیگه نگران هیچی نباش. این امتحان پس داده، امتحان پس داده. اونی که شب عملیات بی ادعا از ستون زد بیرون و صورت شیر جرف روی سیم خاردار خودشو انداخت که رزمندا فرمان امامو 1 ساعت عقب نندازن بخوان مین خونسا کنن، اون ایمانشو ثابت کرد. بعد شهادتین رو زیر جنازش ما گفتیم از طرفش، ایمان تا زنده این بر این باور استواریم و آن را برای. حالا نشانه تفاوت ایمان علی ابن ابی طالب و پیروانش که شما جوانان و مؤمن انقلابی انشاءالله هستید، فرقش با ایمان بنی امیه چیه؟ اینجاست. آن را برای صحنه‌های هولناک روز قیامت ذخیره می‌کنیم. شهادتین ابو سفیان به درد شب اول قبرش هم نمی‌خورد، فقط به درد این می‌خورد که اون روز اونو از خطر مرگ نجات بده. اما شهادتینه که ما باید بگوییم برای صحنه‌های هولناک روز قیامت ذخیره می‌کنیم. عجب، همین 2 کلمه حرفی که می‌زنیم نشد دیگه، این دیگه 2 کلمه حرف نیست، این دنیای اعتقاد است که در 2 جمله بیرون ریختیم. در عالم قدرت‌ها هستن، ما که ندیدیم، کو قدرتی جز خدا ندیدیم، دیگران دارن نقشه می‌کشن امور عالم پیش، ما که مدبری جز خدا نمی‌بینیم کجاست؟ آقا اگه ما نسازیم با آمریکا رزق مردممون، آب شیرینمونم بند میاد، ما که جز خدا رزاقی نبینیم، تو میبینی؟ پاسپورت ما احترامش میریزه، ما که جز خدا صاحب عزتی نبینیم، تو میبینی؟ 2 کلمه نیست، 2 کلمه که گفتی تا تهش رو باید بری. لذا این ذخیره بزرگ قیامت علی ابن ابی طالب است که همین 2 کلمه به نظر تو برای من بهترین ذخیره قیامته. برای صحنه‌های هولناک روز قیامت ذخیره می‌کنیم. 1. چرا؟ زیرا شهادت به یگانگی خدا نشانه استواری ایمان است. بحثی که تا حالا داشتیم میکردیم، شهادت تو باید ببینی و بعد شهادت بدی. با شنیدن نمیشه شهادت که کیو کشت، با شنیدن نمیشه شهادت که داد که خدا واحد احد است. باید تو در عالم ببینی دست قدرت خدا رو، بی منازع بودن حکومت خدا رو باید ببینی در عالم، باور کنی تا بتونی بگی. نشانه استواری ایمان، باز کننده درهای احسان. اگر میبینی ما در بدترین شرایط شدیدتر پافشاری میکنیم، میگیم فقط خدا، چون میدونیم هر چی شرایط شدیدتر بشه و ما هر چی استوارتر فقط خدا رو بپرستیم و فقط به خدا تکیه کنیم، درهای بیشتری از احسان خدا باز میشود، چه درهای احسان مادی، چه درهای احسان معنوی، چه نزولات دنیوی، چه برکات اخروی. حالا کسی که نمیفهمه اینو و رزق ما رو، عزت ما رو تو گروه سازش با پنج به علاوه یک و شیش به علاوه دو میبینه، خب مشکل اعتقادی داره، اون به ما ربطی نداره. ما در اعتقاداتمون منتظر باز شدن درهای رحمت الهی بر سر همین عقیده ایم. این سرچشمه ایست که کندیم تا به آب رسیدیم. مایه خوشنودی خدای رحمان، این ستا، و دور کننده شیطان است. تو میخوای تهدید امنیتی رو از کشور امام زمان با این روش ها دور کنی؟ حضرت بگه اشتباه میکنی. تو اگر محکم پای اعتقاد به خدات وایستی، خداست که شیطان رو از تو دور میکنه. شیطان بزرگ، اون موقع که ما سیم خاردار نداشتیم در جنگ با صدام افلقی مرزامونو ببندیم، ملت و رهبر یک جا میگفتن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. امروز که یه گوشه شهرهای موشکی رو نشون میدیم تنشون میلرزه، تو اومدی میگی امنیت ما رو به خطر میندازن، حمله میکنن، یه دکمه آمریکا بزنه همه ایران نابود میکنه. عجب، چطور شده اعتقادات جا به جا شده؟ اون روز که هیچی نداشتیم خودشون اعتراف کردن از دست ما خسته شدن. امروز چی؟ امروز هم البته ما دلخوش به اون موشک ها نیستیم، اونو برای دلخوشی امثال شما رو کردیم که نترسید، ما هم یه چیزهایی داریم، و الا همچنان ما دلخوش به ایمان مادران شهیدیم، هنوز دلخوش به سحرخیزان نیمه شبیم. اینا رو هم از باب اینکه خدا فقط تکلیف کرده و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، برای چی؟ فقط اثرش ترسوندن دشمنه، ولی ایمان ما رو اینا زیاد نکرد. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، تا میتونید تجهیزات تسلیحات جمع کنید دشمنتون رو بترسونید، و الا ما دل خوش نکردیم نه به بمب اتمی، نه به موشکی، نه به نیروی نظامی. تو هم یکم میترسی، خب بیا ببین ما داریم، نگران نباش، یه چند تا بمب صلح‌آمیز هسته‌ای داریم، اونا رو انشاءالله به لطف خدا می‌سازیم و به موقعش به کار می‌بریم، سخت نگیر. بنابراین حضرت در خطبه دوم میگه شهادت شماها با شهادت غیر انقلابی‌ها خیلی فرق می‌کنه. طرف روزی 10 بار در نمازش میگه بسم الله و بالله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و اصلا پای انقلابم وای نمی‌سته. این شهادت این ابو سفیانه، این شهادت این ابو سفیانه، تو شهادت این گوده پای انقلاب وایستی و چی میترسی؟ نه دیگه، شما ازبالایی توم میرین امریکایی و خدای نکرد ناراحت میشه، پاشو میذاره روی شلنگ، آب نمیاد ما بخوریم، و تو نمازم میخوری، روزم میگیری، این شهادت اینو چجوری میگی؟ اینقدر مسلمانات بودن زمان پیامبر اینجور شهادت این میگفتن، بعد میبودن موقع جنگ قاطی صفوف مؤمنین میشدن، شروع میکردن سمپاشی کردن. نرید بابا، دستتون عقلتون ندین دست این مرد، من میدونم دشمن خیلی سنگین آماده کرده، دل ضعیفا رو خالی میکردن بر میگردوند. خب این ایمانه؟ اینا این شهادته نیست که سر نماز بگی. ابو سفیان هم دزدکی میمد، بالاخره یه چیزایی میگفت و میرفت. مراقبت باید کرد از آثارش. چرا؟ چون اگر اون شهادت این شهادت این باشد، این برکاتی که گفت دارد، قیامت خیالت راحت باشه، تمام منازل هولناک قیامت و کل برق الخاطف ما میریم اگر پاش وایستیم. شهادت اگه شهادت مؤمن انقلابی باشه، قیامت ما رو راحت برای ما صاف کرد. این یک نکته. در خطبه 114 هم امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام بعضی دیگه از ویژگی های این شهادت به توحید و رسالت رو بیان می‌کند. در صفحه 155 همون اوائل قصه است. خطبه 114 در اون بند دوم وسطش میفرماید و گواهی میدهیم که خدایی نیست جز خدای یکتا. باز عربیش رو ببینید. و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت میدهیم که خدایی نیست جز خدای یکتا، نه شریکی دارد نه همتایی، و گواهی میدهیم که محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنده و فرستاده اوست. خب ما در عالم داریم میبینیم که جز خدا که خدایی نیست، و پیغمبرم مستقیما از طرف خدا آمده است، پس هر چه میگوید فقط خبر رسانی از ذات لایزال الهی است، او از خودش چیزی نمیگه. پس به پیغمبرم ما 100% ایمان داریم. بگه بجنگید بجنگیم، صلح کنید صلح کنید، بکشید بکشیم، مسجد بسوزونید میسوزونیم، هر کاری بگی میکنیم. چرا؟ چون خدا داره میگه، پیامبر فقط بلندگوی خداست. بعد حالا ببینید برکات این دو گواهی به ظاهر ساده چیست. این دو گواهی و شهادتین 4 اثر دارد. 1، گفتار را بالا میبرد، کلام ما را میبره به در عرش الهی ثبت میکنه، و این سخن که برآمده از عمق عقیده است به عنوان عمل صالح در نزد خدا بالا میرود و کردار و عمل را به پیشگاه خدا میرساند. بعد بفرماید در قیامت که اینقدر گفتن میزانی برپا میشه، حسنات تو یک طرف بیزارن، سیئات تو یک طرف بیزارن، هیچ حسنهی سنگین تر از همین شهادتهی نیست. اگر بردارن هیچ چیزی دیگه نمیتونه کفه ترازوی تو رو سنگین کنه، بذارن هیچ چیزی نمیتونه معادلش بشه. عجب شهادتهی که قد ساده بود. بله میفرماید ترازویی که این دو گواهی را در آن نهند سبک نباشد، و اگر بردارند با چیز دیگر اون ترازو سنگین نخواهد شد. اصل اول توحید است و باور قلبی به این که در عالم فقط یک نفر همه کار است و بقیه همه هیچ کارند، همه هیچ کارند. هر کس از این بقیه در طول اراده خدا قرار گرفت میشه عمل اکره خدا. پیغمبر عمله خداست، ائمه عمله خدان، عمال خدان، کارگزاران خدان، ملائک کارگزاران خدان. اراده خداست که اینا اثر بذارن. اگر ارادهشو بردارد انبیا هم هیچ کاری نمیتونن در این عالم بکنن. تمام پیغمبران جمع بشن، همه ائمه جمع بشن علیهم صلوات الله اجمعین، همه اولیا و عرفا و اوصیا و علما همه جمع بشن، و بعد همه مخلوقات از جبرئیل تا پایین جمع بشن، یک پشه نمیتوانند خلق کنن. یک پشه. خدا اراده نکنه همه زور بزنن یه دونه پشه خلق کنن، پیغمبرا، اماما، علما، صلحا، یک پشه نمیتونن خلق کنن. این که خیلی کار سختی است، از این آسونترش هم نمیتونن انجام بدن. یه پشه بیاد یه چیزی از شما بدزده در بره، همه تون جمع شین اگه تونستین بگیرین ازش. قرآن میگه، بعد میگه به به ضعف طالب و المطلوب، پشه به این ضعیفی، این بیچاره هم که چیزشو بردنم که ضعیف نمیتونه از پشه چیزشو پس بگیره. این اعتقاد رو باید در خودتون ایجاد کنین. این اعتقادات شعری رو بریزید دور که از بچگی به اشتباه به ما یاد دادن که انقدر خدا رو آوردن پایین، ما فکر میکنیم دیگه فاصله بین علی ابن ابی طالب و خدا نیست. این کفره. اصلا علی رو با خدا نمیتونی مقایسه کنی، چون بنده خداست. خودش داری میگی لا شریک له، هیچ کس همتاش نیست، نظیرش نیست، معادلش نیست. اینا چیه کفریات تو کله ما کردن؟ یه جوری علی رو توصیف کردیم، فکر کردیم که علی فقط یه ذره دیگه بره بالا شده موازی خدا. اصلا این حرفا نیست. علما رو یه جوری برای ما عرفا و علما رو توصیف کردن، فکر میکنیم دیگه تقریبا هم عرض علی ابن ابی طالبن. تالی تلو معصومن یعنی چی؟ تو اصلا نه معصوم فهمیدی نه تالی تل فهمیدی. حضرت در نهج البلاغه میگه احدی رو نمیتونید با ما مقایسه کنید. احدی رو، عارفترین عرفا، حتی امام عزیز ما که در تاریخ غیبت کسی نظیرش نیومده است، رو نمیتونید با امیرالمومنین مقایسه کنید. اصلا عقیده غلطه. و تو علی رو با خدا مقایسه میکنی، شعر میبافی میگی. حضرت در نهج البلاغه میفرماید دو گروه در قیامت به خاطر من میرن تو جهنم، یکی دشمنانی که منو از حق خودم پایین کشیدن و دوم دوستانی که منو از جای خودم بالا بردن، قلف کردن، جفتشون میرن جهنم. اه به ما گفته بودن که محب علی جهنم نمیره، برو از اونی که این حرفا رو بهت زده بود بپرس. علی میگه میره. علی میگه محب به من به خاطر شدت محبتش میره تو جهنم. چرا؟ چون تو مرزها رو خراب کردی. این چه ایمانی داری؟ بعد میری تو نمازم میگی لا شریک الله، تو که هزار تا شریک برای ساختی. مواظب هستین؟ مواظب باشید. بنابراین شهادتین در منطق نهج البلاغه بالاترین عمل صالح هست و بهترین ذخیره قیامت، سنگین ترین حسنه ترازوی قیامت. عمل و گفتار ما رو شهادتین است که بالا میبرد و در درگاه الهی خوب ثبت میکند و برای ما نگه میدارد. این یک نکته که خیلی مهم است. خب فایده این داستان چیه؟ فایده این داستان چیه؟ اگر ما تونستیم اعتقاداتمون رو از این اعوجاجی که متاسفانه در جامعه اسلامی و امت اسلامی است که یه نمونهشو فقط در مورد علیمیرالمومنین تازه گفتم نجات بدیم که راهش نهج البلاغه است، اون علی که تو به خاطرش قرار بری جهنم خودش داره میگه ما و همه انبیا و ائمه جمع بشین یه پشه نمیتونیم خلق کنیم مگر اراده خدا باشد. اگر این اعتقادات درست شدن، اصولی شدن که راهش نهج البلاغه است، راهش خیلی از این درس‌های فلسفه و کلام هم حتی نیست، چون خیلی‌هاش دانسته و ندانسته چه بهت استاد بگه دنگه گرته برداری و وام گرفته از افکار افلاطون و کی بوده، نابش اینجاست، آثاری برش مترتب می‌شود بی‌نظیر. من قبل از اینکه اون آثار رو باز بکنم به اندازه وقت امروز، یک مژده و هدیه امروز برای شما آوردم که بنده خودم از دوران راهنمایی که این روایت رو یک معلم دینی اول سال تحصیلی رو تخته نوشت، انقدر با همه عجز و ناتوانیم از این بهره بردم که حد ندارد. و این روایت رو بعدن فهمیدم که در نهج البلاغه است. اون روایت میگه ببینید تمام این تلاشی که انبیا دارن به دستور خدا میکنن که اول زیر ساختهای فکری شما رو درست کنن، مبانیتون شفاف باشد، به خاطر اینه که تمام روابط شما رو با خدا، با طبیعت، با خودتون، با مردم، با سیاست، با دنیا، با آخرت، با همه عوالم عقاید درست است که اصلاح میکنند. در رأسش هم رابطه تو با خدا باید اول درست بشه. اگر رابطه تو با خدا درست بشه همه چیز به صورت اتوماتیک درست میشه. در حالی که اینو از ما پوشوندن، ما رفتیم برای رذایل اخلاقیمون یه عمر یکی ذره بینی داریم، خودمون جون میکنیم درست نمیشه، میریم روابطمون با خانوادهمون درست کنیم نمیشه، میخوایم تو جامعه عزت احترام برای خودمون جور کنیم نمیشه، همه رو به هم ریختیم. امیرالمؤمنین میگه اشتباه رفتید، یه شاه کلید دست منه، همه دنیا و آخرتت میخواد آباد شه، اول باید بیای بشینی مثل بچه آدم پای حرفای علی، من به تو بگم رابطه تو چجوری با خدا درست کن، بعد چی؟ بعد نداره دیگه، برو بازی کن. چرا؟ چون خدا بقیهشو درست میکن. این فوق‌العاده ثمره عجیبی دارد در زندگی اگر کسی این مسئله رو بهش باور کنه و پاش هم وایسته. اون هدیه ویژه در صفحه 457 نهج البلاغه است. من که اصرار دارم شما عربی نخونید، چون اول با معارف آشنا میشید، این یه دونه رو اصرار دارم حتی عربیشو حفظ کنید، دائم به عنوان ذکر اینو بگید، خیلی توفیق به شما خواهد داد، خیلی. چون ما هممون بر اساس جهلی که داشتیم، چون سر سفره علی نبودیم، هی اومدیم چشم و درست ابرو رو درست کنیم، چشم و کور کردیم، اومدیم اینجا رو درست کنیم، اومدیم بریم به خانواده‌مون برسیم، از کار انقلاب دست کشیم، گفتیم نمی‌رسیم زن و بچه‌مون کار داره، اومدیم به کار انقلاب برسیم زن و بچه‌مون درست شه، اومدیم مردم رو درست کنیم خودمون خراب شدیم، رفتیم خودسازی کنیم کار انقلاب، هی پیچیدیم به هم دیگه. حضرت میگه حالا بعد سرت به دیوار بخوره، مگه اینکه بگی آقا ما اشتباه رفتیم، از هر کی جواب گرفتیم بدتر شد، اومدیم در خونه شما امروز نشستیم ماه رمضون، بگو چی کار کنیم که همه امورم قشنگ منظم بشه. حضرت بگه ببینید حکمت 89 آخر صفحه 457، والله بالله تالله اگر از همه نهج البلاغه فقط همین یک عبارت رو کسی سرمایه زندگیش کنه به همه چیز میرسه، به همه چیز. من عربیشو میخونم چون خیلی شیرین است. من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس. اگر کسی عاقل بشود، مطیع علی بشود علیه السلام، بیاد این حرفو گوش بده، میگه آقا تو به جای اینکه بری با میلیون ها نفر میلیارد ها مشکل تو حل کنی، بیا با یه نفر یه مشکل تو حل کن. کسی که بین خودش و خدا را اصلاح کند، خدا بین او و مردم را اصلاح میکند. ای چه جالب، خدا نعوذ بالله شد کارپرداز ما. بله، میگه تو بیا رابطه تو با من درست کن، بعد من بقیه رو درست کنم. تو نمیخواد دیگه کاری انجام بده، من رات میندازم، من روشنت میکنم، من عیباتو بهت نشون میدم، من توفیق میدم بری حق الناس رو ادا کنی، همه رو درست میکنم. اول بیا وایس صادقانه من و تو رابطه‌مون رو درست کنیم. تو از سر چشمه اوزاد گله، بیا سر چشمه رو پاک کن. من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله و ما بینه و بین الناس. این یک، هر سه جمله یه حرف داره میزنه ولی با سه تعبیر فوق العاده. من اصلح امر آخرته، اصلح الله له امر دنیا. تو نگران دنیاتی؟ بنده خدا آخرتت از دست رفته، دنیات پیچیده. خدا در قرآن میفرماید من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا بسادزاد. تو گفتی حالا بریم زن و بچه‌مون رو برسیم، حالا رفتی افتادی به حرام و به غفلت و ترک نماز و ترک واجب و ترک روزه امام حسین و همه رو خراب کردی که نه، برای زن و بچه‌مون یه جای امنی درست کنیم و یه سرمایه رو آینده جهیزی دخترمون، همه رو خراب کردی. بعد هی هم میدوی میبینی هشتت گروه نوعت. میدونی چرا؟ چون دقیقاً سوراخ دعا رو گم کردی. تو بعد دم خدا رو میدیدی تا زندگی مادی درستی. این آیه‌ای که خوندم میگه من هر کسی اعرضه روی برگرداند ان ذکر الله، از یاد خدا، بگم آقا اینجا حرامه، با این حرفا که نمیشه زندگی رو اداره کرد، الان دیگه چاره نیست، الان تو بازار همه همین کارو میکنن، بابا نمازت چی شد، حالا نمیرسیم دیگه، انقدر سخت نگیر. این اعراض از یاد خداست، یعنی خدا مهم نیست، بنداز دور. من اعرضه ان ذکری، چه بلایی سرش میاد. فانه، چه تأکیدی هم کرده، اولا جمله اسمی است، بعدم سرش انه آورده، یعنی مولا درز این حرف نمیره. فانه له معیشتا زنکا، زندگیش مچاله میشود. بعضی ها در لغت نوشتن زنک با سادزاد، وقتی شما لباسی رو میشورید بعد میخواید آبشو بگیرید چیکار میکنه؟ میچلونیدش، میشه زنک. میگه تو به خاطر اینکه به خیال اینکه بخبری زندگی تو گشایش بدی از خدا دور شدی، بدتر زندگی تو میچلونی، هرچی میدوی نمیرسی. این تازه دنیاته، آخرت چی؟ و نحشره یوم القیامت اعما. دنیا هم که باید روی امیرالمومنین رو میدیدی و سید الشهدا میدیدی و بهشت میدیدی و حوری و قوری، کور محشورت میکنی. بهشت هم نمیری البته، خیلی راحت میشه دلتو خوش نکن، کور محشور میشه. چقدر این حکمت زیباست. من اصلح امر آخرته، اصلح الله له امر دنیا. تو برو امر آخرته تو درست کن، ترک گناه، توبه، اینا تو درست کن، من دنیا تو درست میکنم. میدونید، من میدونم بعضیاتون گرفتید زیرکانه دارم چیکار میکنم. تو مگه نگفتی خدا رو قبول دارم؟ خدا خودش داره میگه. یعنی ما اعتماد کنیم به خدا دیگه، بریم امر آخر. آره آخه بعد آخر ما کم نمیاریم. دیدی ایمان نداری؟ دیدی ایمان نداری؟ نه داریم، ولی خب یه جور نمیشه خدا مثلا جیب ما رو اول پر پول کنه بعد بگه برو دیگه دنیا تو من نه خیر، میگه اول آخرت درست کن. بابا خب یه چکی چیزی، نه نمیشه، باید اعتماد کنی. بابا این که خیلی سخته. بله، فکر کردی حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم خیال کردن همجوری بربر تو چشای من نگاه کنم میگن ما ایمان آوردیم، منم امتحانشون نمیکنم. فکر کردین فوتینا، امتحان میکنم، بدجورم امتحانت میکنم، میذارم کارت به استخونت برسه بعد دستتو میگیرم. ای آقا خب زودتر میگرفتی که خوب با هم رفیق شیم. نه خیر، تو بعد از اول با من خوب رفیق بشدی تا بفهمی که من هر چی میگم راست میگم و هر کاری ادعا میکنم میتونم انجام بدم. پس ایمانت که میگفتی کجاست؟ ببینید چقدر زیباست. من اصلح ما امر آخرته، اصلح الله له امر دنیا. اینم دوتا مشکل با مردم داری، میگه اول بیا رابطه تو با من درست کن. نگران امر دنیاتی، میگه بیا آخرت تو درست کن.
تو بیرون و ظاهرت گرفتار شدی، مردم به آبرو دست دارن میندازن، نرو بی خود برای خود آبرو جمع کن، بیا باطنتو درست کن، آبروتو من جمع میکنم. چرا الکی میری سند درست میکنی، از خودت دفاع کنی؟ ولش کن، تو ببین خودت شیله پیله اگه داری اونو درست کن، من آبروتو درست کنم. این سومیشه از امر دنیا. این سومی میگه که و من کان له من نفسه واعظ کان علیه من الله حافظ. خدا نگهدار تو میشه اگه از درون خودتو واعظ داشته باشی، هی بگو فلان تو هم اینجا دروغ گفتی یا اینجا هم تو اشتباه کردی یا خودت، اگه از درون خودت برای خودت واعظ بشی خدا بیرون تو حفظ میکنه، نمیخواد برای بیرونت هی فکر کنی. این شاه کلید اصلاح همه امور دنیا آخرت ماست، مخصوصا ما که شایسته یا ناشایسته دستی بردیم به کار فرهنگ انقلاب اسلامی. تا باطنمون رو درست نکنیم بیرون هیچ کاری از ما بر نمیاد. تا رابطه‌مون با خدا درست نکنیم با مردم نمیتونیم ارتباط درست بگیریم. تا واعظ درونی نداشته باشیم حافظ بیرونی کاری برای ما نخواهد کرد. خب من امروز خیلی مباحث نوشته بودم که عرض کنم، ظاهرا مهمانتون نیومدن، خب خدا رو شکر. یه صلوات بفرستیم. خب ما گاهی وقتا زیاد میریم، ببینیم شما خوب گوش میدید، بحثم واقعا حیفه، زیاد میریم بعد میریم خودمونو چیز میکنیم که وای چرا وقت اینا رو گرفتیم. میخوایم کم بریم، مهمون دیر میاد. گفت طرف یه خونه خیلی سنتیه، با حال از این معماری اسلامی ها داشت و انقدر زن و بچهش نق زدن که اینا دیگه عمالی و بریم تو آپارتمان بشینیم، فروخت و رفت تو آپارتمان یک برج 200 واحدی نشست. به رفیقش بعد چند وقت گفتش که چجوری خونتون؟ گفت خیلی خوبه، شیکه، ترتمیز، سوسکینا نداره، مرتب، ویوش هم عالیه، ولی یه مشکل داریم. چیه؟ گفت هر کی تو این همسایه هر چی گم میکنه میاد در خونه ما سراغش میکنه. گفت خب این تهمته، یعنی میخوام بگم تو دزدی، برو شکایت کن. گفت از بدشانسی همیشه هم در خونه ما پیدا میشه. حالا ما تا اومدیم بگیم که خب مهمونش نیومد و شروع کنیم، الحمدلله برادر عزیز ما جای پاکستان هم تشریف آوردن و من جمله‌مو تمام کنم و محضر عزیز دلون باشه. برادر، قرار شد که توحید و رسالت و اعتقادات ما بار داشته باشد و تفاوت انقلابی با غیر انقلابی از همین جا شروع میشه. نکته‌ای که این وسط داشتم یواشکی به خورد شما میدادم از قرآن این بود، یه ادعای میکنی یه عقبه داره یه نهایت، یعنی یکی پشتش یکی جلوش بد باشه. عقبش اینه که تو واقعا در عالم دیدی که مؤثری جز خدا نیست؟ که بعد میگه اشهد ان لا اله الا الله. حاج آقا راستشو نه، پس تا دیر نشده برو اعتقاداتتو محکم کن، باید ببینی شهادتت قبول باشه. تو که ندیدی چه جور شهادت بدی؟ چیکار کنیم؟ بیا با نهج البلاغه اونس بگیر. به خدا قسم دوستان، در هیچ جا مثل نهج البلاغه ایمان حقیقی، نه اطلاعات دینی، 2000 نمیارزن اطلاعات دینی اگر به قلب نرسیده باشه، در هیچ جایی به اندازه امیرالمومنین نهج البلاغه باور به وجود خدا، باور به رسالت پیامبر، باور به معاد پیش نمیره. پس کار قبلیت قبل اینکه ادعا کنی شهادت این بگی، چون مسئولیت میاره دیگه، تا دیروز داشتیم میگفتیم ایمان تعهد آفرین، قبل اینکه مسئولیت گردن بیاد برو ایمان تو درست کن. تو چی رو داری شهادت بدی ندیدی؟ فان الشاهد هو الحاکم، قیامت خودش حاکم میگه، میگه تو که ندیده بودی چجوری گفتی؟ اگر رفتی عقایدتو درست کردی، حالا بیای در لایه میانی میگی اشهد ان لا اله الا الله، لایه بعدی چیه؟ در عمل. آمریکا که هیچ غلطی نمیتونست بکنه مادرزادی، تمام اروپا هم جمعشان با اون قرتیبازیاشون، همه کشورهای در پیتی عرب حاشیه خلیج فارس هم که رو هم جمع بشن و بقیه دنیا هم بیان با اینا هم پیمان بشن، اون موقع معلوم میشود ایمان و شهادت تو به این که خدا فقط در این عالم قدرت دارد چقدر زیبا پیش میره. نمونهش دوران دفاع مقدس. از کجا خونده بودن بچهای دوران مقدس؟ از رو دست ابوالفضل العباس، همشون از رو دست عباس خوندن. چرا؟ چون ابوالفضل العباس یه عمره داره میگه جز خدا هیچ کس نیست. حالا این قصه نمیدونم چقدر درستی یا نه، وقتی حضرت بهش گفت بگو احد، گفت احد، گفت حالا بگو ثانی، گفت نمیگم. چرا؟ گفت کسی که گفت یک دیگه دومی نداره، فقط خداست. اما حقیقتش که بوده در ابوالفضل العباس شما سر تا پا ایمان میبینید. ببینید یه امام معصوم چجوری زیارت نامه براش گفته، چجوری زیارتنامه گفته؟ ببینید امام سجاد چجوری توصیف میکنه یه انقلابی رو. رحم الله عمی العباس، رحمت خدا بر عموی من عباس. چرا؟ کان صلب الایمان نافذ البصیره، ایمانش عین صخره سخت بود، نفوذ بصیرتش تا عمق شخصیت هر سالوس و منافقی رو میرفت. این آدم میدونید به کجا میرسه؟ تراز مؤمن انقلابی ابوالفضل العباس است. کارش به جای میرسه که نه تنها پای امامش تو بدترین شرایط ظاهری که 78 نفر آدم یه مش زن و بچه و پیرمردن و 30,000 گرگ وایستن جلوشون، یک ذره ذهنش به سمت مذاکره با دشمن نرفت، بلکه دشمن اومد از ترس ابوالفضل دو تا امان نام آورد زد تو صورت شمر، گفت مل اون پسر فاطمه اینجا در اسارت شما باشه، من برم زیر بار صلح‌نامه با شما، امان نامه تو. این ایمان رو ببینین، این تراز به کجا میرسه؟ کار به جایی میرسه که همه مأمومین، همه شیعیان به امامشون تکیه میکنن و امام حسین به شیعهی به اسم ابوالفضل تکیه کرد. عالم مبهوتن، نمیفهمن این حرف یعنی چی. عالم نمیفهمن که یعنی چی یه شیعهی به جایی برسه که امامش بگه علی اکبر رفت اب نداره ابوالفضل هست، قاسم رفت اب نداره ابوالفضل است، حبیب رفت اب نداره ابوالفضل است. بچه ها نگران نباشید، عمو هست. چه قوقا کردی در ایمان ابوالفضل، چه قوقا کردی. امتحانی که ابوالفضل العباس داده از هیچ کس در کربلا بعد امام حسین پس نداد، هیچ کس. این روزه امروز منو خیلی قدر بدانید. چرا؟ چون روی کره زمین تنها کسی که از یاران امام حسین در کربلا، اصلا تولدش برای کربلا بود. علی علیه السلام بعد از شهادت فاطمه زهرا سلام الله به عقیل گفت تو نسب شناسی، برو از طایفه شجاعان عرب همسری برای من پیدا کن که مردان جنگی ازش به دنیا بیاد. اصلا ابوالفضل برای کربلا آورده بوده. خب از بچگی هم کوچیک و بزرگ تو گوشش کردن که عباس آماده ای؟ یه روز امام حسین میره به کربلا، تو باید بری فداشی. اونم هی شوق رو شوق، انتظار رو انتظار، پس کی میرسه اون روز؟ هی عباس تقویم نگاه میکنه، پس ده محرم کی میرسه ما فدا بشیم؟ فلسفه خلقتش که اصلا برای امام حسین تیکه تیکه شدنه. به دنیا اومده، امیرالمومنین و بچه‌های فاطمه سلام الله علیها نشستن سر سفره، عباس تو قنداقی تو اتاق بغله. یه وقت ببینن که ام البنین سلام الله علیها با غذا بازی میکنه، نمیخوره. دیدی کسی قصه داره میخواد بقیه اذیت نشن الکی با غذا ور میره؟ مولا متوجه بشن بگن که ام البنین اسمش فاطمه بود، فاطمه چته؟ چرا غذا نمیخوری؟ بغضش ترکید، گریه کنان رفت قنداقی ابوالفضل آورد، دور سر این بچه‌ها میچرخون، گفت خودم و عباس هم فدای بچه های فاطمه بشن. ببین زنای مدینه چه حرفایی میزنن، میگن از وقتی خدا به ام البنین ابوالفضل داده دیگه خیلی به یتیمای فاطمه نمیرسه. بعدم از وقتی ابوالفضل چشم و گوش باز کرده هی ام البنین صداش میکنه، میگه عباس من وقتی اومدم تو خونه علی از اول تی کردم و گفتم حسن جان، حسین جان، زینبت فداتون بشم، من مادر شما نمیشم و من کنیز شما هستم، تو هم نوکر حسینی ها، یادت نره. هر جا نشست باید وایستی سر پا، برادر نیست و بعد بگی آقای من، سید من، مولای من. بابا تربیتش هم که این 15-16 ساله شده، حضرت بیبرتش با خودش جنگ تو صفین تو نوجوانی شرکت کرده ابوالفضل، میبرد بیرون شهر بهش فنون نظامی یاد میداد. یه وقت آقا دیدن خیلی پهلوان شده، با یه فنی ابوالفضل رو زمین زدن، نشستن دستاشو بوسیدن، گریه کرد، گفتن باری کلا عباس میبینم خوب پهلوان شدی، ایشالا کربلا حسینم و تنها نزد. زمین و زمان دارن میگن عباس نگران نباش، نوبت شهادتت میرسه، حالا امتحان خدا چیش سخته. از اول صبح اومده میگه حسین جان برم، آقا میگن نه شما بفرمایید برید در جد. چه امتحان سختی بابا، من برای امروز به دنیا اومدم. برم نه حبیب رفت برم نه مسلم ابن مسجد رفت نه تا علی اکبر رفت ابوالفضل اومد. عرض کرد آقا جون برم، باز امام حسین فرمودن تو نه، انت صاحب لوای، تو ستون فقرات حسینی، علی اکبر رفت تو هستی، تو بری کی هست؟ میتونیم بچه‌ها برای رهبرمون اینجوری باشیم؟ دیگه نتونست. خوشبحال بچه‌هایی که من دیده بودم راشو یاد گرفتن چجوری در دل پدر مادرشون رو به دست بیارن که دست بردارن برن شهید. چجوری رفتن پیش امام گفتن امام دعا کن ما شهید شیم. امام گریه کرد گفت باشه، چون داری پرپر میزنی دعا میکنم شهید شیم. اینا بچه‌هایی هستند که از رو دست عباس مشق نوشتن و دید اینجوری نمیشه. بابا ابر مرد اومدن پیش حسین همینه دیگه، باید بشکنی بیای پیش حسین عباس. ابوالفضل پهلوان اومده جلوی امام حسین چه جملاتی میگه. شروع کرد گریه کردن پیش امام حسین، عرض کرد یا مولای. به امام حسین علیه السلام عرض کرد قد زاق صدری، حسین دیگه سینه ابوالفضل تنگ شده. و سئمت من الحیات، من از این زندگی خسته شدم، من جلو چشمم ببینم مولای من غریب می شود، مظلوم می شود. بچه ها تو نهج البلاغه میگه یه یاری علی داشت، ما از این یارا نشدیم برای رهبرمون. یه یاری امیرالمؤمنین داشت، جنگ صفین شرکت کرد، بعد دید یاران علی چقدر نامردن، علی رو شمشیر به حلقومش گذاشتن، گفتن با معاویه صلح کن، بعد شروع کردن توهین کردن به علی. انقدر داغ داشت، رسید به شهرش دق کرد مرد. بعد علی فرمودن کسی که علی رو دوست بداره همین میشه دیگه، چیکارش کنم، دق کرد مرد. عباس اومده میگه قد زاق صدری، دارم دق میکنم حسین، دیگه بیشتر از این زجر نده، من وایسم ببینم این نانجیبا یکی پس از دیگری یاران تو رو میکشن. و سئمت من الحیات، خسته شدم از زندگی، بذار برم. بازم آقا فرمودن عباس جنگ نه، برو آب بیار، صدای آتش بچه ها رو میشنوی. اینقدر خوشحال شد که بهش مأموریت دادن، آمد. شریعه کسی جرأت نمیکرد جلو ابوالفضل وایسته، رفت مشک و پر آب کرد، برگشت گفتن اگر این مشک به خیمه های حسین برسه یک نفر ما زنده نمیمونیم. نانجیبا چیکار کنیم؟ کسی جرأت نمیکرد رو در رو بشه با این حیدر کربلا. گفتن حالا که جرأت نمی رو در رو شید از پشت تیراندازی کنید. من نمیگم، شیخ جعفر شوشتری نوشته است اینقدر چهار تیرانداز به پیکر و قد و بالا این پهلوانی که سوار اسب بود اینقدر تیر زدن مثل خارپش شده بود. لا اله الا الله. اما مشک ننداخت. عجب علمداری هستی ابوالفضل، اینقدر تهمت بهت بزنن دست بر ندار از رهبرت، هر صدار دیدن نشد. یکی آمد از پشت نخلی دست راست رو قطع کرد. تصور نکنید تو رو خدا، چون دق میکنید، که یه مرد جنگی جلو چشم نامردترین مردم دنیا مشکو بندازه رو دست چپش، شونه چپش، شونه چپو بزنن جلو چشم مردم، مشکو به دندون بگیره را بیفته بره. لا اله الا الله. وقتی تیر رو به مشک زدن دیگه ابوالفضل نرفت، گفت عباس به تو میگن سقا، تو یه آب برای علی اصغر نتونستی ببری، کجا میری؟ افتاد همونجا موند. آقای ما خودش رو رسون بالا سر ابوالفضلی که تیر به چشمش خورده، عمود به فرقش خورده، با صورت اومده رو زمین، داشت با خدای خودش نجوا میکرد، دید دستای گرم حسین سرش رو دامن گرفت. قول میدم به همتون هر کی پای انقلاب وایسه لحظه شهادت امام حسین بالا سرش بیان. عباس میدونی چجوری امام حسین کشیده اینجا؟ یه بار تو عمرش گفت یا اخا ادرک اخا، برادر برادر تو دریاب. امام حسین اومدن و کار نداریم، وقت داره میگذره. وقتی حرفا رو زدن و صفا کردن با هم، ابوالفضل احساس کرد داره پیغمبر پیکرشو، امام حسین داره پیکرشو میبره. به تعبیر من گفت حسین جان مادرت فاطمه زهرا نبر، گفت میبرم توش علی اکبر، نه بذار همینجا بمیرم، خب من خجالت میکشم تو چشم سکینه نگاه کنم. این که گفتم تکیه کرد امام به یه سربازش اینجاست، وقتی بلند شد یادتونه سر جنازه علی اکبر چی گفت؟ اونجا حد اکثر گفت خاک بر سر دنیای بی علی اکبر، اما وقتی اینجا بلند شد صدای شکستن حسین رو عالم شنید، گفت الان انکسر زهری، دیگه کمرم شکست. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون. صلوات.